أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عرایزی که در بدو بحث‌های ما پیرامون سوره صاد بود، در این راستا بود که این سوره ما بشر رو می‌خواهد از دنیا نگری و عجله و محدود بودن به این چند روزه دنیا منتقل کنه به افق عالی، که توجه داشته باشیم که ما اساساً برای این عالم خلق نشدیم. ما اساساً در این عالم خلق نشدیم، در عالم‌های قبل خلق شدیم. این یک منزلی از منازل مختلف ما هست. عالم اشباح بوده، عالم الست بوده، عالم اصلاب بوده. این هم یک عالمی است. بعد از این عالم برزخ هست، عالم آخرت هست، عالم قیامت هست، عالم آخرت هست. حداقل 6 تا عالم این بشر گذرونده یا باید بگذرونه. 6 عالم که این دنیا شاید کمترینشه از نظر وقت، مهمترینشه از نظر امتحان. انسان که در این افق باشه، این چنین خودش را بیابه، خیلی فرق میکنه با کسی که فقط 2 روزه دنیاشو ببینه، بلکه فقط امروزشو ببینه، حتی به فردای دنیاش هم توجه نداشته باشه. اونها گفتن عجل لنا قطنا، هر چی میخواید بدید همین جا بدید به ما. خداوند قصه حضرت داوود را بیان کرد. حالا چون که یکی از آیاتی که اینجا تلاوت شد زیاد بهش توجه نشد، من میخوام این آیه را اول تفسیر کنم، بعدش برسیم به قصه حضرت داوود. کی بود و چرا خدا ایشون را برای ما یک اسوه قرار داده و چه میتونیم استفاده بکنیم از سیر و سلوک و وضع حیات داوود سلام الله علیه. اون آیه اینه که و ما ینظر هؤلاء، یعنی این آقایونی که به دنیا توجه پیدا کردن و خیلی به خودشون میبالند که ما اون چنان هستیم و این چنین هستیم و چه داریم و چه نداریم، اینها منتظر چی هستند؟ منتظر یک صیحه هستند. کلمه صیحه یعنی یک صدا. صدا غالبا این چنین است که هر پدیده‌ای صدا داره، یعنی زلزله صدا داره، کوه از هم میپاشه صدا داره، انفجار صدا داره، هر چیزی صدا داره. یعنی یک صدا به این مفهوم که یک حرکت غیر طبیعی در عالم خلقت پیدا بشه، ما لها من فواق، خیلی سریع که هیچ مهلت هم به انسان نمیده. حالا کلمه فواق چیه؟ عرب های عادتی داشتن که هر کلمه رو با شتراشون تطبیق میدادن. برای شتر 1000 اسم گذاشتن، چطور میخوره، چطور میخوابه، چطور را میره، بچه دار که میشه چی میشه، حامله که میشه چی میشه، یک معانی مختلف همش دورور شتر گذاشتن، برای اینکه برایشون شتر یک اهمیتی داشته. وقتی که شیر شتر رو میدوشن و میدوشیدن، یک چند لحظه سر میکردن پر از شیر بشه، باز دوباره میدوشن. این لحظاتی که سر میکردن فواق میگوش میگفتن. حالا چند لحظه بوده؟ 5 لحظه، 5 دقیقه، 5 ثانیه، نمیدونم چقدر بوده، بنده تا حالا موفق نشدم این کارو بکنم که بگم که چقدر وقت شطور دارا باید بدونن. فواق میگفتن، فواق. البته کلمه فواق اساسش معنای رجوع، یعنی مثلا افاقه، کسی که خواب باشه بیدار بشه، گیج باشه هوشیار بشه، مست باشه هرچی باشه، بعدش که برمیگنه یا دیوانه باشه بعدش عافیت پیدا کنه، بهش میگن افاقه، افاقه یعنی برگشت به حالت اولیش. اینم فواق یعنی شیر برگشت. این چقدر وقت میخواد؟ همین وقت. یعنی خدا اگر تقدیر بکنه عذاب رو برای اونها، به همین لحظاتی عذاب میاد، چون که همش دست اون، همه چیز دست خدا سبحانه و تعالی هست. حالا یه قصه ای هست، نمیدونم گفتنش در اینجا با حوصله مجلس مناسبه یا نه. حضرت سلام الله علیه نشسته بودن و گفتن رشته ها دست ماست، بعد یه رشته ای رو حرکت دادن، گفتن این زلزله میشه، رفتن زلزله شده. یعنی کارا دست خداست و دست اولیای خداست. ما در ظاهر فکر میکنیم که یک نظامی خیلی مستحکمه، اینجور نیست، نظام مستحکم نیست. نظامی که بر ما حاکمه یک گوشه هایی داره که این گوشه ها هیچ دست کسی نیست، هیچ کسی نمیتونه مسلط بشه بر این گوشه ها. من چند بار مثال زدم، بازم عرض میکنم، یه سفینه ای داشتن امریکایی ها به فضا میفرستن به نام چالنجر. چالنجر الان به زبان فارسی هم رسم شده، همین کلمه رو ما تکرار میگیم چالش، یعنی چالش. به عربی میگیم تحدی. این زبان چالش شاید هم اصلش هم نمیدونم از چیه، ولی زبان انگلیسی اصلش. این گفتن ما یعنی چالش میکنیم، تحدی میکنیم، نورد میکنیم. خب فرسانش با آسمون 13 ثانیه این که رفت بالا منفجر شد، میلیاردها دلار یهو سوخت، مأهولم بود، افرادی درش بودم. من همون وقت گفتم این چالش یعنی تحدی. گفتن ما چالنجر، تحدی کی میکنی؟ با کی میخواد جنگ کنی؟ با خودم میخواد جنگ کنی؟ بفرما. گفتن بله، قد یه سر سوزن یکی از این کپسولا سلاخ بوده، این منفجر شده، بقیه هم منفجر کرده. خیلی از اوقات در این مثلا هواپیمای سریعتر از صدای که به نام کنکور بود که از زده خارجش کردن، این منفجر شد. چرا؟ چون که یکی از چرخاش پنچر بود، رفت از باند پانه شده بود، منفجر شد، همشون از بین رفتن. فکر نکنید که ما چیزی هستیم، قدرتی هستیم، نه به عنوان شخص و نه حتی به عنوان کشور و نه به عنوان کل دنیا، دست ما چیزی نیست. اگر خدا میگه اینا خیلی به خودشون نبالن، اینا یه مهلت یه بهشون دادیم، این مهلت باید تموم بشه، بعد از تمومی مهلت ما اونها رو خواهیم گرفت. حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه گفت خدا من میخوام ملکوت رو ببینم. خدا گفت بفرمایید ببین. نگاه کردید ای یه مردی داره با یه زنی زنا میکنه، گفت خدایا بمیره، همونجا مردم. باز دوباره همین حادثه تکرار شد 3 مرتبه. خدا گفت ابراهیم دعای تو مستجابه، من تقدیر کردم که دعای تو رو مستجاب کنم و این ماره این رو خلق کردیم که رحمت بشون بکنیم، اینجوری خلق کردیم که هی تو دعا کنی بکشم بشون چی؟ بعدش خدا فرمود من 3 نوع افراد دارم، یکی رو خلق میکنم که آدم خوبیه که خوب خوبه باید بمونه، یکی آدم بدیه ولی اولادش ممکن آدم خوبی باشن اونم باید بمونه، یکی هم آدم بدیه که خوب نمیشه تا آخرم همینجور میمونه، اینم از من کجا بخواد فرار کنه؟ من عجله ندارم، صبر میکنم تا به عجلش برسه. تجسید. پس بنابراین اینها این که گفتن، این که خدمت شما عرض کنم، این که ما چه هستیم، خدا میگه و ما ینظر هؤلاء، ینظر نه به معنی دیدنه، معنای منتظر شدنه، هؤلاء الا صیحة ما لها من فواق. بعدا قصه حضرت داود رو خدا میفرماید، اولین کلمه ای که بیان میشه اینجا خدا میگه ذل ایدی. این ذل ایدی یعنی چه؟ ید به معنای دسته، ولی هر کلمه اینو آقایون علما توجه بیشتری باید داشته باشن، هر کلمه در زبان عرب لااقل، شاید زبان های دیگه هم اینجوری باشه، لحاظ داره، یعنی بی خود به دست نگفتن ید. اصل کلمه ید یعنی قوت، و چون که غالبا تجلی قوت انسان در دستشه به دست گفتن ید. اینی که هم گفته ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا بر قدرت اونها مسلطه، این معناشه. از این جهت میگن فلانی دست گذاشت رو فلان جا، دست گذاشت یعنی همین دست گذاشت روی این ملک، میگه نیست، دست گذاشت یعنی مسلط شد بر فلان جا. اینی که خدا میفرماید داوود ذل ید عید، عید یعنی قدرت قوت بود. خدا میفرماید ما به داوود قدرت دادیم، بعدم بیان میکنه که چه قدرتی به داوود داده شد، 1، 2، 3، 4 عرض میکنیم. ولی این داوود با اینکه قدرت پیدا کرد از راه بیراهه نشد، مغرور نشد، با وجود قدرت عواب بود، یعنی هر وقتی که قدرت ها تجلی می کرد در برابر چشمش او را مخواست از راه بیراهه بکنه، زود به خدا پناه می برد، توبه می کرد. ما بشر مجبور هستیم چه بخواهیم چه نخواهیم یک مقداری از توجهمون رو مصروف این دنیا بکنیم، در خورده، در خوابه، در روابط عمومی با دیگران، در مسائل خانوادگی. بالاخره ما بشر رو خدا از خاک خلق کرده، یه توجهی به خاک داریم، یعنی یک بعد خاکیمون ما رو میکشه به طرف مسائل خاکی که جزءش همین شهوات باشه. ولی مؤمن همچین که دور میشه، غفلت پیدا میکنه، فراموش میکنه ذکر خدا رو، زود برمیگرده. نه اینکه گناه میکنه، فرق میکنه بین گناه. گاهی وقتا انسان از خدا دور میشه نه به دلیل گناه، به دلیل کار خیر، یعنی به دلیل که داره میخوره، توجه به خوراک، خدا میخواد بخوره، بالاخره باید توجه پیدا کنه به خوراک. همون مقداری که توجه پیدا میکنه به خدا، همون مقدار از توجه به خدا مصروف میشه. در این لحظه مؤمن اول بسم الله میگه، الحمدلله میگه، لقمه هاشو میشماره، همه اینا هست، ولی بعدی هم که تموم شد شکر خدا رو میکنه، باز بر میگرده سمت خدا. این نکته مهمه. حضرت داودی که هم پیغمبر بود، هم رهبر بود، هم مشکلات بشر رو حل میکرد، مثل که بعدا عرض میکنیم، و هم اینی که با کوها سر و کار داشت، با پرندگان سر و کار داشت، چه بود، ولی هیچ کدوم از اینها اونو از مسیر حق منحرف نکرد و از خدا جدا نکرد. همش خودش رو در محضر حضرت حق میدید، همش اواب بود، هی برمیگشت. یک کمی که به دلیل فشارهای مسائل مربوط دورش میشد، زود برمیگشت به حالت اولیه‌اش. خب حالا چرا خدا قصه حضرت داود اینجا برای ما بیان میکنه؟ توجه داشته باشید. بعضی ها فکر میکنن بهتر برای بنده این که برم سر یک قله کوهی یه سجاده برم بکنم، روزا روزه بگیرم، شبا عبادت کنم، همش یا الله بگم. نه، اینجور نیست. ما بشر باید زندگی کنیم، بریم بیایم. پیغمبرا کمان که در قرآن اومده، ما لهادر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، میرفتن تجارت میکردن، با مردم میرفتن میمدن. یکی از صفات حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این که در هر در جلسه‌ای که نشسته بودن بین اصحابشون، هر موضوعی که افراد صحبت میکردن با همون موضوع حضرت هم صحبت میکردن، یعنی در روی هوا صحبت میکردن، گرما سرما، فلانی رفت فلانی اومد، حضرت هم در همون موضوع با اونا اختلاط میکردن. یعنی اینجور نبود که مثلا یک جور بیشنن و فقط یه موضوعات خاصی. ما در این دنیا هستیم، اما این امتحان ما که ما پول داشته باشیم ولی پول ما رو نداشته باشه، زن داشته باشیم ولی زن ما را نداشته باشه، که من دیروز گفتم از زهد حضرت امیر فرمودن لیس الزهر ان لا تملک شیئن، بلی زهد ان لا یملکک شیئن. تو هر چیز داشته باش ولی او مال تو باشه، نه تو مال اون بشی. و این یک چالشه، این یک امتحانه برای ما که من ضمن این که امکانات داشته باشم، پول داشته باشم، قدرت داشته باشم، در هر منصبی که باشم، ولی خودمو فراموش نکنم. یکی از نویسندگان در روی حضرت امیر سلام الله علیه نوشته که انه زین الخلاف ولم تزینه. علی کسی بود که به زینت بخش خلافت بود، خلافت او رو چیزی زیاد نکرد بر او. چه خوبه که انسان اینجوری باشه، هر جایی که باشه خودش در اونجا اثر داشته باشه، نه محیط بر او مسلط شده باشه. این حالت داوود بود. یه نکته. نکته دوم، بعضی خیال میکنه همچی که ما متدین شدیم، مؤمن شدیم، دیگه دنیا از ما رو برمیگرده. به عکس، من یه وقتی خودم تحقیق کردم درباره خیلی از تجار، در مقاله تجار متدین هستن، تجار بزرگ، چه عجب همه دارن کار میکنن، چه عجب اینا میرسن به جایی. من فکر کردم که واقعا کسی که متدینه پیروز میشه، موفق میشه. بیدینه که از روز اول میره سر شهوات و مشکلات مسائل مادی و فلان، کسی رو قبول نداره، نه امینه، نه فعاله، نه کار میکنه، نه ذهنش خوبه، به هم میخوره. ما تحقیق کردیم در عراق، در مصر، در خیلی از کشورها، ایران نمیدونم، ظاهرا باید اینجوری باشه، دانشگاه‌های علمی که مثلا هندسه، طب، نمیدونم چه، اینا غالبا بچه‌های متدین میرن اونجا. غالبا اینایی که آخر سال چیز نمره‌های خوب میارن متدین هستن، چون جوانای بی بند و بار اینا درس نمیخونن، مال درس نیستن، مال کار که نیستن. کسی که متدین بشه انگیزه دینی و اخلاق دینی و توفیق الهی همه اینا جمع میشه، این رو میکشه بالا در هر جایی که باشه. پس حضرت داوود، بعدش حضرت سلیمان، بعدش پیغمبرای دیگه، اولیاء الله، اینا شخصیت هایی بودن. مثلا حالا من شبا دلم میخواد یه مقدار نزدیک بشیم به حضرت امیر سلام الله علیه. بالاخره ماه حضرت امیره. حضرت امیر روز طلحه و زهر گفتن این علی ابن ابی طالب که فقیر توهی دست چیزی نداره. حضرت امیر گفتن به قنبر این دفعه که خرمه ها رو فروختید و غلات رو فروختید و اینها ندید، پولشو غلات اینها ندید، به فقرا پول کنید، بذارید توی کیسه هایی، به فقرا جمع کنید، فقرا رو بیان در همون باقی که نزدیک شهر داشتن اینا اونجا مجتمع بشن، بعدش این کیسه ها رو بذارید روی همین دیوار باغ، بعدش بگید ما میرزیم کیسه ها رو جمع کنید، خلق الله جمع کنن. به طرح حوزه برم گفتن این روزی کار داریم، بیاد با هم اونجا. اومدن دیدن این کیسه ها که ریخته شد، نقره و طلاها ریخته شد، یک جمعیت انبوهی پولا رو جمع کردن بردن. حضرت امیر پول داشتن، انقدر اوقاف داشتن حضرت امیر. انشاءالله با از بین رفتن بعضی از ظالما برگردیم اوقاف جدمون رو بگیریم. در تاریخ حساب میکنید یکی از سادات همیشه متولی اوقاف جدش بود، علی بن ابی طالب سلام الله علیه. اینقدر وقف کردن، اینقدر زمینها رو شخم زدن، اینقدر چا کندن، همش فی سبیل الله دادن. روزی که ایشون به شهادت رسیدن 700 درهم مقروز بودن که اون زره ایشون رو فروختن و پول قرضدار دادن، در راه خدا می دادن. همه بزرگان ما، علمای ما، شخصیتهای ما، متدین ما در هر جایی بودن پیشرفت می کردن. پس این که پیشرفت با تدین تعارض داره این غلطه، و عکسه. انسان که در راه خدا باشه، متدین حقیقی باشه، هم خدا کمکش میکنه، هم خودش یک انسان وارسته، اخلاقش، آدابش، رفتارش، کردارش، عملش پیش میره. و اگر ما یه روز انشاءالله خواهیم اینو به اثبات برسونیم، یه روزی بیاد یک کشوری رو آباد کنیم که از بهترین کشورهای دنیا باشه و بر مبانی الهی و بر مبانی انشاءالله ولایت باشه، اون روز ما میتونیم بگیم به دنیا بفرما، و حرفمون اینه. البته برای اینکه خدا مخواد بشر رو امتحان بکنه، گاهی وقتا هم یه مشکلاتی پیش میاد که اینجور نشه که هر کی متدین بشه هو مثلا همه مشکلاتش رفع بشه و همه مردم متدین میشن، نه برای اینکه خدا خواه هستن، بلکه برای همین دنیا. اون جهتش هم هست، امتحان هست. حالا حضرت داوود چی داشت؟ آیاتو میخونیم و در این راستا صحبت میکنیم. یکی از چیزا خدا میفرماید این که اصبر علی ما یقولون، پیغمبر خیلی توجه به حرفاشو نکن. این یه درسیه برای ما، خصوصا برای طلبه ها، برای کسانی که به رسالتی دارن در این دنیا، میخوان دیگران هدایت بشن. ما نباید گوشمون بدهکار حرفای دیگران باشه. حالا شما رادیوها رو که گوش میکنید، الحمدلله ایرانی ها همین رادیو فارسی و فقط داره درستن، خوب شد که در زبانهای دیگه خیلی توجه ندارید. اگر نه اینقدر دارن در دنیا تبلیغات میکنن ضد ایران و ضد شیعه و ضد، عجیب غریب، همه حرف ها رو وارونه میکنن. شیطون هم همه جا هست، غیر از حالا تبلیغات بین المللی، حرکت طبیعی یک مؤمن. شیطون میاد میگه و بیمیاه کن این آقا اینجوری، این آقا اینجوری، این آقا اینجوری. ما نباید فکر اینا رو بکنیم. بنده پیشنهاد میکنم، خودم دلم میخواد این کار بکنم، شب که میخوام برم بخونه تو ذهنم بیارم امروز چقدر حرف شنیدم، این حرفا چی بود، اینا رو پالایش میکنم. اون حرفایی که بالاخره معلوم بود حرفای به قول معروف یک صد من یک قاز، اون حرفا رو میذارم کنار، از ذهنم بیرون میکنم تا واکنش ندم به خودم. آقا بشر طبیعتی که واکنش داره، یه کسی یه حرفی که میزنه بهش یهو موزگیری میکنه. اومد خدمت حضرت باقر سلام الله علیه، یه کلمه گفت، گفت یا بقر. حضرت گفتن بل انا باقر. باز دوباره تکرار کرد، باز دوباره تکرار کرد. گفتن امی سمتنی باقر، مادر من منو باقر نامید، تو اون یکی رو میگی؟ گفت آها، مادر تو مطبخی زاده بود توی کارش مچیده، و یه خود جسارت کرد به مادر حضرت. این جسارت ها در عربا خیلی سنگین بود، این عربا حاضر بودن کشت و کشار کنن برای یه کلمه ای که به مادرشون کسی جسارت کنه، ولی حضرت باز حلم کردن و گفتن اگر اینی که میگی کارش بود. بعدش گفتن اگر تو حرفایی که در رابطه با اون میزنی راسته، خدا او رو بیامرزه، اگر دروغ خدا از تو بگذره. منفعل شد. ببینید ما باید واکنشی کار نکنیم. یکی با ما یه صحبتی کرد، زود موضع گیری نکنیم، فکر کنیم، ما راه درازی داریم، ما برای خدا بخوام کار کنیم. حالا شما همتون خصوصا علمای اعلام و خطبای کرام اینو میدونن که اون پیر مردی که اومد خدمت حضرت رسید جلو حضرت سجاد رو در شام گرفت و اون حرفا رو زد و چه شد، چی ما همش قصه شو میدونید، من نمیخوام تکرار کنم. این پیر مرده با حضرت چجور برخورد کردن باش؟ یه برخوردی کردن یهو منقلب شد، منقلب شد، رفت روی بالایی و اهل شام رو دعوت کرد. این از قراء قرآن بود، یعنی اون روزا عالم، مثلا روحانی بهش میگفتن قارئ قرآن، اینجوری بوده. ایشون از مثلا روحانین شام بود، پیرمردم بود، رفت روی منبرف یه جای بلندی مردم رو دعوت کرد و شروع کرد نصیحت کردن که ما اولاد پیغمبر رو میکشیم، بعدش میایم چپل میزنیم، میخندیم، عید میگیریم، چه وضعیه. شروع کرد صحبت کردن، مردم جمع شدن، مردم گریه کردن، یک شورشی کرد. زود یزید فرستاد دنبالش یک نیروی، گرفتنش و بردنش کشتنش، و اولین شهیدی بود که در راه امام حسین در شام شهید شد. اون وقت با دو کلمه حضرت زین العابدین سلام الله علیه. این یکی. پس خدا به پیغمبر میگه اصبر علی ما یقولون. پیغمبر صبر و بردباری داشته باش نسبت به کلماتی که اونها میگن با تو صحبت میکنن. تو کار به حرف اونها داشته باش، تو حرف خودتو بزن. وذکر عبدنا داوود. و برای که اینها رو متقاعد بکنید که حرفاشون درست نیست، قصه حضرت داوود براشون بازگو کن. وذکر عبدنا داوود. که بود؟ ذل عید. یک شخصی بود که قدرت داشت. چه قدرتی داشت؟ قدرتایی که بعدن میگن در روال صحبت میاد، ولی خدا میگه انه اواب. قدرت داشت ولی در حین قدرتش توجهش به خدا بود، اواب بود. اواب مثل تواب، هم معناش همونه هم لفظش همونه، یعنی کسی که مرتب بازگشت به خدا داشت، همش توجهش به خدا بود. حالا چیزایی که خدا بهش داده بود، یکی نسخن الجبال معه، کوها رو گفته بودیم کوها شما باید پیرو حضرت داوود باشید. گاهی در کشور ما بحثی بوده، حالا میشه که کم شده، که آیا ائمه ولایت تکوینی دارن یا ولایت تکوینی ندارن. ولایت فقط ولایت تشریعیه. این در حقیقت یه خیلی از من سوال شد، گفتم ائمه که هیچ، حضرت عباس و حضرت علی اکبر و ام البنین که هیچ، بلکه شاگردای اینها ولایت تکوینی دارن. اونایی که یک آل علمای ما ولایت تکوینی داشتن، یهودی اومد پیش ابن فهد حلی. ابن فهد حلی 300-400 سال قبل بیشتر نمود تو کربلا بودی، که الان هم قبرش توی همین خیابون قبله کربلا هست، خیابون شده. اینجا اومد بهش گفت این که یعنی چی شما میگید علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ واقعی حرفه؟ گفت بله میگیم. واقعی چطور میگین حرفو؟ از کجا شما گفتید؟ مثلا انبیاء بنی اسرائیل چه تاجی به سر مردم زدن؟ چون حیات موسا عصاشو انداخت یهو اژدها شد. منم میدازم بیل دستش بود در همین جایی که الان مدرسه ابن فرد است، این باغ ایشون، من یادم اونجا باغ میرفتیم بچگی درس میخوندیم اونجا، بیلشو انداخت و اژدها شد، یک اژدهای عظیمی شد. این یارو نزدیک بود قالب تویی کنه یهودیه، چون کلا ما خیلی یهودی داشتیم. حالا شما بگید چرا یهودی داشتیم؟ برای اینکه یهودی ها مسیحی ها اینا میترسیدن، میمدن پناه میبردن در شهرهای مسلمون، شهرهای مؤمن، مثلا در مشهد، کربلا، جاهای دیگه. این یک بحثی داره، حالا وقتی انشاءالله بازش میکنم. هیچ، بعدش گفت آقا این چطور بنا داشت میترسید؟ رفت ایشون دستش گذاشت بیلشو برداشت، باز بیل شد. گفت حالا فهمیدیم شما مثل حضرت موسی بیلت اژدها شد، کجاش افضله؟ گفت افضلش اینه که اون ترسید، من نترسیدم. اون ترسید در وقت، من نترسیدم، دستم گرفتم. ببینید اینه که ولایت داره. حالا اینجا اومدن بحث کردن بعضی ها، بعضی ها واقعا کوتاه نظرن، به نظر بنده بعضی ها کوتاه نظرن. تو همین تفسیر این فخر رازی رو ببینی، جای دیگر رو ببینی چی نوشتن. او جبال، نه این جبال کوها رو خدا مسخر نکرده بود، یه چند نفری تو کوها زندگی میکردن، اونا مسخر بودن برای حضرت داوود. این چطور تفسیرش کرده؟ خدا میگه این نسخرن الجبال کوه. اون وقت خدا باز فرموده یسبحنا، ما به جبال گفته بودیم، به کوها. و شما که کوه دیدی تا سلسله البرز مثلا، اما این کوها که از ایران گرفته تا میره افغانستان این سلسله ممتده، همه اینها تحت نظر حضرت داوود معهو، هر جا میگفت بنا بود برن باش. یسبحنا، تسبیح میگفتن، نماز میخوندن با داوود. نگفته مسبحات، این خیلی بلاغت قرآنه. یسبحنا یعنی صبح و عصر و شب و همیشه فعل اومده برای تکرار. یسبحنا آدر کی؟ بالعشی و الاشراق، شبها و روزها. حالا چرا شب چرا روز؟ یه خورده از بحث دور میشیم، زیادم معطل نمی کنیم، ولی عرض کنم یسبحنا وقتی خدا می فرماد بالعشی شب، برای اینکه شب همیشه یک هیبتی داره. وقتی خورشید غروب میکنه تاریکی حاکم میشه، سکوت و سکون همه جا را فرا میگیره، انسان احساس به ترس میکنه. حسن ها جایی که صحرا باشید میدید یک نوع ترسی، هیبتی، رهبتی در انسان پیدا میشه. در اون لحظه انسان باید توجهش به خدا بشه. اینکه ما نماز مغرب میخونیم، اونم اول مغرب، برای اینکه این وضع روحیمون که دچار تخلخل شده، این وضع رو جبران کنیم. حتی روایت داریم که این حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام گفتن بعد از غروب آفتاب ساعت الغفله، فامنعوا صبيانكم و دوابكم، بچه هاتون در این ساعت نگه دارید، نرن این طرف اون طرف، این ساعت غفلته. اینجاست نماز هم اسمش نماز غفیله شده، و فعلا یعنی نمازی که در ساعت غفلت خونده میشه. این حالت غفلته. ما این وقت میریم نماز میخونیم. کوها هم همون مبتلا به همین هستن.
همه مخلوقات احساس دارن، همه مخلوقات شعور دارن. من نمیگم همه مخلوقات عقل دارن، نه، عقل محدود بشره، اما احساس در اونها وجود داره. اونها میترسن، میترسن. خب شما میدونید وقتی خدا نظر کرد به کوه، یهو از هم پاشید. چرا پاشید از هم پاشید؟ اگر احساس نداشت چرا پاشید از هم؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. پس کوه هم میترسه، وقت برای اینکه این ترسش رو جبران بکنه توجه به خدا پیدا میکنه. این شبه، اینم که شب مقدم شده بر این دلیله که ترس شب بیشتر از روزه. یسبحنا بالعشیه والاشراق. اما روز، روز دلیل دیگری شاید داشته باشه. روز برای اینکه نوری هست و حرکتی هست و جنبشی هست و رفت آمدی هست و اینها، ممکنه انسان یا طبیعت غافل بشه از خدا. تجسید روز نه از ترسه، شاید ترس هم باشه، ولی بعد دومش غفلته. اول صبح شد، خب من بارم برم اداره، من بارم فلان کار امروز دارم، فلان کار دارم، دیگه انسان از خدا غافل میشه. نه، باید اون وقت تسبیح خدا رو بگه که از خدا غافل نشه. یسبحن بالعشیه والاشراق. حالا اشراق یعنی چه؟ اشراق یا شروق و اشراق دو معناست. شروق میگن شرقت شمس، یعنی طلوع کرد شمس. اشراق فرق میکنه. اشراق وقتی که آفتاب پهن بشه، یعنی به قول عربا میگن ضحا، ضحوه، یعنی وقت که مثلا دو ساعت، ساعت و نیم بعد از آفتاب، این وقت ضحاست. و در این وقت بعضی ها گفتن چند رکعت نماز مستحبه، پیش ما ثابت نشده نماز در این وقت، ولی بعضی ها گفتن و استدلال کردن به این آیه. پس کوه هم وقتی خورشید رو خوب میبینه که خورشید بالا بیاد، چون که کوه یه جوریه که بلند و پایینه، بعضی جهاش مانع از تابش خورشیده، به بعضی های دیگه سایه میندازه. انجد خدا گفته اشراق، وقتی که خوب آفتاب پهن شد همه جا رو گرفت، کوها هم با حضرت داوود تسبیح میگفتن. این مفهومش اینه، حضرت داوود تسبیح میکرد همیشه، نه خودش تنها، کوها هم با او تسبیح میگفتن. حالا معنای تسبیح کوها چیه و معنای تسبیح پرندگان چیه؟ این باشه انشاءالله اگر عمری باقی باشه، فردا، فردا شب که شب جمعه است، شاید ما هم هماهنگ با طبیعت برسیم به اون افق تسبیح خداوند سبحانه و تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.